جلسه سوم، وقتی عشق با مراقبه دیدار میکند. صفحه 75. عزیزان من، مایلم سخنانم را با داستانی کوتاه آغاز کنم. قرنها پیش در کشوری خاص یک نقاش بزرگ وجود داشت. وقتی جوان بود تصمیم گرفت یک چهره واقعا عالی نقش کند که سرور الهی از آن بدرخشد، صورت کسی که چشمانش با آرامشی بی نهایت بدرخشد. بنابراین میخواست کسی را پیدا کند تا صورتش منتقل کننده چیزی از فراسو باشد، چیزی ورای این زندگی و این دنیا. هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر کشور را روستا به روستا، جنگل به جنگل به دنبال چنین شخصی گشت و عاقبت پس از مدت‌های مدید با چوپانی در کوهستان برخورد کرد که آن معصومیت و درخشش را در چشمانش داشت، با چهره‌ای که نشانی از وطنی آسمانی در آن نقش بسته بود. یک نظر به صورت او کافی بود تا همه را متقاعد کند که الوهیت در انسانها منزل دارد. هنرمند تصویری از صورت آن چوپان کشید. میلیون ها نسخه از آن نقاشی به فروش رفت، حتی در سرزمین های دوردست. مردم فقط با آویختن آن نقاشی به دیوار خانه هایشان احساس نعمت و برکت می کردند. پس از حدود 20 سال، وقتی که آن هنرمند به سن پیری رسید، فکر دیگری به نظرش رسید. تجربهش در زندگی به اون نشون وقتی که آن هنرمند به سن پیری رسید تکرار پس از حدود 20 سال وقتی که آن هنرمند به سن پیری رسید فکر دیگری به نظرش رسید تجربهش در زندگی به اون نشان داده بود که تمام انسان‌ها موجوداتی الهی نیستند و اهریمن نیز در آنان وجود دارد. فکر کشیدن چهره‌ای که نشانگر وجود اهریمن در انسان باشد به نظرش رسید. فکر کرد که این دو چهره می توانند یکدیگر را تکمیل کنند و نشان دهنده انسان کامل باشند. در روزگار پیری بار دیگر به دنبال یافتن مردی راهی شد که انسان نبود و یک اهریمن بود. وارد قمارخانه ها و میکده ها و تیمارستان ها شد. این شخص میباید سرشار از آتش دوزخ باشد، صورتش باید نشانگر کامل اهریمن باشد، زشت و آزار دهنده. او در پی خود تصویر گناه بود. او قبلا تصویری از الوهیت را نقش بسته بود و حالا در پی کسی بود که کالبد شیطان باشد. پس از جستجوی طولانی عاقبت با یک محکوم در زندان برخورد کرد. آن مرد مرتکب 7 قتل شده بود و ظرف چند روز آینده قرار بود حلق‌آویز شود. دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود. او تجسد نفرت بود. صورتش زشت‌ترین صورتی بود که ممکن بود یافت شود. هنرمند شروع کرد به کشیدن تصویر چهره آن مرد. وقتی نقاشی را تمام کرد، آن را در کنار آن نقاشی قبلی قرار داد تا تفاوت را ببیند. از نظر هنر نقاشی گفتن اینکه کدام بهتر بود دشوار بود. هر دو عالی بودند. او ایستاد و به هر دو تابلو نگاه کرد. آنگاه ناله‌ای شنید. برگشت و دید که آن زندانی مشغول گریستن است. هنرمند تعجب کرده پرسید: دوست من چرا گریه می‌کنی؟ آیا این تصاویر تو را ناراحت می‌کنند؟ زندانی گفت: در تمام این مدت سعی داشتم چیزی را از تو پنهان کنم، ولی امروز دیگر نتوانستم. واضح است که نمیدانی آن تصویر اولی نیز خود من هستم. هر دو نقاشی از صورت من است. من همان چوپانی هستم که تو 20 سال پیش در کوهستان دیدی. من برای سقوط خودم در این 20 سال گریه میکنم. من از بهشت به دوزخ فرو افتادم، از الوهیت به اهریمن. من نمیدانم که این داستان تا چه اندازه‌ای واقعی است. شاید واقعی باشد و شاید هم نباشد، ولی زندگی هر انسان دو روی متفاوت دارد. در هر فرد هم الوهیت وجود دارد و هم اهریمن. در هر انسان هم امکان بهشت وجود دارد و هم امکان دوزخ. در وجود هر فرد هم گل‌های خیر و زیبایی شکوفا می‌شوند و هم گنداب‌های کثیف و زشت می‌تواند ایجاد شود. هر فرد پیوسته بین این دو افراط و تفرید در نوسان است. فرد میتواند به هر یک از این دو انتها دست بیابد، ولی زندگی بیشتر افراد به آن ساحل دوزخی منتهی میشود. اندکی مردمان خوش اقبال وجود دارند که اجازه میدهند الوهیت در آنان رشد یابد. آیا میتوانیم در رشد دادن الوهیت در خود توفیق یابیم؟ آیا میتوانیم مانند آن نقاشی باشیم که از نور الوهیت میدرخشید؟ این چگونه میتواند انجام شود؟ با این پرسش مایلم سخنان امروزم را شروع کنم. چگونه میتوان از زندگی انسان یک بهشت ساخت، یک رایحه مطبوع، یک زیبایی؟ چه تعداد از انسانها چیزی را که باقی است میشناسند؟ چند نفر از انسانها وارد معبد الهی میشوند؟ به نظر میرسد که آنچه در زندگی انسانها رخ میدهد دقیقا عکس این است. ما در کودکی در بهشت هستیم، ولی تا زمانی که سال خورده شویم در جهنم به سر میبریم. گویی که از همان کودکی دچار یک سقوط پیوسته شده ایم. دنیای کودکی سرشار از معصومیت و خلوص است، ولی به تدریج سفر در جاده‌ای را آغاز میکنیم که از نفاق و ریا هموار شده است. و در هنگام پیری نه تنها جسم ما پیر میشود، بلکه روح ما نیز فرتوت میگردد. نه تنها بدن ناتوان و بیرمق می شود، بلکه روح نیز به وضعیتی خراب سقوط می کند. ولی ما فقط این را زندگی محسوب می کنیم و از کنار آن می گذاریم. مذهب می خواهد در این خصوص پرسشی را مطرح سازد. مذهب این گونه دیدگاه را مورد تردید قرار می دهد. اگر سفر ما از دوزخ به بهشت باشد، چیزی باید در جایی به خطا رفته باشد. اوضاع باید دقیقا عکس این باشد. این باید سفری پاداش دهنده باشد، از رنج به سرور، از تاریکی به نور، از فنا به بقا. در واقع تنها شوق و تشنگی انسان در عمق وجودش همین است. تنها اشتیاق در وجود انسان این است که چگونه از فانی بودن به جاودانگی برسد. در انسان تنها آتش و تنها عشق وافر این است که چگونه از تاریکی به نور، از باطل به حق برسد. ولی در این سفر اکتشافی برای الوهیت درون، انسان به ذخیره ای از انرژی نیاز دارد. انسان باید انرژی خیش را حفظ و ذخیره کند. فرد نیاز دارد تا انرژی را گردآوری کند و بسازد تا بتواند منبعی غنی از انرژی بشود. تنها در این صورت است که انسان به الوهیت رهنمون می شود. بهشت برای ناتوان ها نیست. حقیقت زندگی برای کسانی نیست که انرژیشان را هدر می دهند و ضعیف و ناتوان می گردند. کسانی که تمام انرژی‌های زندگی را هدر می دهند و در درون ضعیف و نحیف می شوند، نمی توانند به این سفر دست بزنند. بالا رفتن به چنان اوجی و دست زدن به چنین عروجی نیاز به انرژی عظیم دارد. حفاظت از انرژی وجود کلید دیانت است. انرژی باید حفظ و نگهداری شود تا بتوانیم منبع جوشان از آن شویم. ولی ما نسلی ضعیف و بیمار هستیم که تمام انرژی خود را از دست می دهیم. ما ناتوان و ناتوانتر می شویم تا وقتی که همه چیز را از دست بدهیم و فقط یک خالی بودن پوچ باقی بماند. فقط یک پوچه خالی. ما انرژی را چگونه از دست می دهیم؟ بزرگترین راه خروجی و هدر رفتن انرژی عمل جنسی است. همانطور که دیروز برایتان گفتم، دلیلی وجود ندارد که چرا انسان آماده است تا انرژی از دست بدهد. چه کسی می‌خواهد انرژی از دست بدهد؟ هیچ کس. ولی چون لمحه‌ای از یک ارضاء خاص وجود دارد، فرد آماده است که برای دستیابی به آن لمحه انرژی از دست بدهد. در لحظه انزال نوعی تجربه خاص وجود دارد و برای همین تجربه است که فرد آماده است انرژی از دست بدهد. اگر همین تجربه بتواند از راه‌های دیگر به دست آید، انسان هرگز آماده نیست تا از طریق سکس انرژی از دست بدهد. آیا راه دیگری برای کسب همین تجربه وجود دارد؟ آیا راه دیگری برای تشخیص همین تجربه وجود دارد؟ تجربه‌ای که در آن اوج حیات را لمس کنیم، جایی که لمحه‌ای از سرور و آرامش زندگی را مشاهده کنیم. آیا راه دیگری هم هست؟ آیا برای رسیدن به درون خود راه دیگری هم وجود دارد؟ آیا برای رسیدن به منبع آرامش و سرور درون خودمان راهی دیگر وجود دارد؟ اگر چنان راهی یافت شود، انقلابی را در زندگی فرد سبب خواهد شد. آنگاه انسان به سکس پشت خواهد کرد و به سمت الوهیت و فراآگاهی روی خواهد آورد. انقلاب درونی صورت می‌گیرد، دری تازه گشوده خواهد شد. اگر ما قادر نباشیم به بشریت دری تازه را نشان دهیم، مردم به حرکت تکراری و دیوانوار اگر ما قادر نباشیم به بشریت دری تازه را نشان دهیم، مردم به حرکت تکراری و دایره وار ادامه داده و نابود خواهند شد. ولی مفاهیمی که تاکنون در مورد سکس وجود داشته است قادر نبوده هیچ دری تازه را بجز سکس بر روی نژاد انسان بگشاید. برعکس، مصیبتی در جهت مخالف رخ داده است. طبیعت فقط یک در را به انسان عطا کرده است، در سکس. ولی آموزش هایی که در طول اعصار به انسان ها داده شده همان در را بسته است، بدون اینکه دری تازه را بگشاید. در غیاب چنین دری، انرژی فرد درون یک دایره میچرخد. اگر دری تازه وجود نداشته باشد که این انرژی از آن عبور کند، این انرژی جوشان و زندانی شده شخص را دیوانه خواهد کرد. آنگاه این انسان دیوانه نه تنها میکوشد تا در طبیعتی سکس را با زور با اگر دری تازه وجود نداشته باشد که این انرژی از آن عبور کند، این انرژی جوشان و زندانی شده شخص را دیوانه خواهد کرد. آنگاه این انسان دیوانه نه تنها میکوشد تا در طبیعی آنگاه این انسان دیوانه نه تنها میکوشد تا در طبیعی سکس را با زور باز کند، بلکه همان انرژی میکوشد تا دیوارها و پنجره‌ها را در هم بشکند و از آنجا جریان پیدا کند. برای همین است که انرژی جنسی از مسیرهای غیر طبیعی جاری می شود. این فلاکت رخ داده است. این یکی از بزرگترین بدبختی های انسان است. دری تازه باید گشوده شود و در کهنه به خودی خود بسته خواهد شد. برای همین است که من آشکارا بر علیه تمام آموزش های دشمنانه در مورد سکس و سرکوب های جنسی که تاکنون بشریت را رنج داده است برخواستم. به سبب همین آموزش هاست که جنسیت نه تنها در انسان ها افزایش یافته، بلکه همچنین منحرف نیز گشته است. ولی چاره چیست؟ آیا دری دیگری نیز می تواند گشوده شود؟ دیروز برایتان گفتم که تجربه ای که از لحظه انزال به دست می آید شامل دو عنصر است: بی زمانی و بی نفسی. زمان از بین می رود و نفس محو می گردد. به دلیل نفس و توقف زمان، فرد لمحه ای از وجود خیش، وجود واقعی خودش را مشاهده می کند. ولی این شکوهی گذرا و ناپایدار است و آنگاه بار دیگر به همان شیار و روش قدیم خود باز می گردیم و در این روند مقدار عظیمی انرژی از دست داده ایم. جریانی بزرگ از انرژی بیو الکتریک را هدر داده ایم. ذهن مشتاق آن لمحه است. ذهن شوق آن دارد که بار دیگر آن لمحه را داشته باشد و آن لمحه چنان زود گذر و ناپایدار است که تا وقتی که آن را به دست آورده ایم ناپایدار شده است. حتی از خودش خاطره آشکار باقی نمی‌گذارد که شخص چه چیز را تجربه کرده است. آنچه باقی می‌ماند یک اصرار است، یک وسواس، انتظار جنون‌آمیز برای تکرار کردن آن تجربه، و انسان تمام عمرش را در این تلاش صرف می‌کند. ولی فرد هرگز قادر نیست بیش از یک لحظه آن لمحه را داشته باشد. این لمحه همچنین از طریق مراقبه یا مدیتیشن به دست می آید. برای رسیدن به معرفت فردی دو راه وجود دارد: سکس و مراقبه. برای رسیدن به معرفت فردی دو راه وجود دارد: سکس و مراقبه. سکس راهی است که توسط طبیعت تأمین شده است. سکس راه طبیعت است. حیواناتان را دارند، پرندگانان را دارند، گیاهانان را دارند و انسانان را دارند. تا زمانی که انسانها فقط از راهی که طبیعت در اختیارشان نهاده استفاده کنند، والاتر از حیوانات نیستند، نمی توانند باشند. آن در بر روی حیوانات نیز گشوده است. هیچ انسان بودن روزی شروع می شود که دری به جز سکس را بگشاییم. قبل از آن ما انسان نیست. پیش از آن ما فقط در نام است که انسان هستیم. پیش از آن مرکز زندگی ما فقط با مرکز حیات حیوانات، فقط با مرکز زندگی طبیعت منطبق است. تا زمانی که به برای این عروج نکنیم، تا وقتی به برای این نرویم، همچون حیوانات زندگی میکنیم. ما همچون انسان خود را با لباس میپوشانیم، به زبان انسانی سخن میگوییم و تمام ظواهر بیرون انسانی را حفظ میکنیم، ولی در درون، در لایه‌های عمیق ذهن، بیش از یک حیوان نیستیم. نمیتوانیم بیش از آن باشیم. برای همین است که با داشتن کوچکترین موقعیت آن حیوان درونمان به بیرون می‌جهد. برای همین است که با داشتن کوچکترین موقعیت آن حیوان درونمان به بیرون می‌جهد. در زمان جدایی پاکستان از هند دیدیم که چگونه یک حیوان در پس پوشاک انسانی در کمین نشسته است. دانستیم مردمی که در مسجدها دعا می‌کنند و یا در معابد گیتا می‌خوانند قادر هستند. در زمان جدایی پاکستان از هند دیدیم که چگونه یک حیوان در پس پوشاک انسانی در کمین نشسته است. دانستیم مردمی که در مسجدها دعا می‌کنند و یا در معابد گیتا می‌خوانند قادر هستند غارت کنند، کشتال کنند و تجاوز کنند. همه کار می‌توانند بکنند. همان مردمی که همیشه در حال دعا و نیایش در معابد و مساجد بودند، در خیابان‌ها به تجاوز پرداخته بودند. چه اتفاقی برایشان رخ داده بود؟ اگر همین حالا و در اینجا شورشی رخ بدهد، مردم بیدرنگ فرصتی می‌یابند که از انسان بودنشان مرخصی بگیرند و آن حیوان که همیشه در آنان آماده بوده بیرون می‌آید. حیوان درون انسان همیشه مشتاق است که آزادانه حکومت کند. در جمعیت، در یک اغتشاش عمومی، انسان فرصت می‌یابد تا آن جامعه آریتی انسانیت را به دور افکند و خودش را از یاد ببرد. در جمعیت او شهامت می‌یابد تا آن حیوانی را که به نوعی دست آموز کرده بود آزاد کند. برای همین است که هیچ انسانی نمی‌تواند به تنهایی اعمال شنیعی را انجام دهد که می‌تواند در جمع انجام می‌دهد. یک فرد تنها ترس از این دارد که دیده شود، با او مخالفت شود و به عنوان یک حیوان نامیده شود. ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد میتواند هویت خیش را گم کند. او ابدا نگران نیست که مرکزت ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد میتواند هویت خیش را گم کند. او ابدا نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک دسته و جمعیت است. اینک دیگر او یک شخص با یک نام نیست. اینک او فقط یک جمعیت بزرگ است. اینک او کاری می‌کند که آن جمعیت بزرگ. ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد می‌تواند هویت خیش را گم کند. او ابداً نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد می‌تواند هویت خیش را گم کند. او ابداً نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک دسته و یک جمعیت بزرگ فرد میتواند هویت خیش را گم کند. او ابدا نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک دسته و جمعیت است. اینک دیگر او یک شخص یا یک نام نیست. ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد میتواند هویت خیش را گم کند. او ابدا نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک دسته و جمعیت است. اینک دیگر او یک شخص با یک نام نیست. اینک او فقط یک جمعیت بزرگ است. اینک او کاری میکند که آن جمعیت بزرگ میکند. فرد چه میکند؟ به آتش میکشد، تجاوز میکند. همچون بخشی از جمعیت او فرصت می‌یابد تا حیوان پنهان درونش را آزاد بگذارد. و برای همین است هر 5 تا 10 سال انسان مشتاق جنگ است و امید دارد که اغتشاشی صورت بگیرد. اگر تحت عنوان مشکل هندو مسلمان باشد اشکالی ندارد، اگر نه آرمان گجراتی مراتی نیز کفایت می‌کند. اگر اهالی گجرات و ماراتی ها تن به اغتشاش ندهند، آن وقت تضاد بین مردمان هندی زبان و غیر هندی زبان نیست برایش خوب است. برای رها کردن آن حیوان سیری ناپذیر درونش او به یک بهانه نیاز دارد، هر بهانه ای. آن حیوان درون انسان اگر برای مدت‌های زیاد در قفس بماند احساس خفگی می‌کند و تا زمانی که معرفت انسان به برای دری که طبیعت به او داده عروج نکند، این حیوان درون او از میان نخواهد رفت. انرژی حیاتی ما فقط یک راه خروجی طبیعی ولی حیوانی دارد و آن راه خروجی سکس است. بستن این کانال مشکل آفرین است. الزامی است که پیش از بستن در سکس دری جدید گشوده شود تا انرژی بتواند در جهتی تازه جریان یابد. این ممکن است تاکنون انجام نگرفته است. به این دلیل که سرکوب کردن آسان‌تر به نظر می‌آید و متحول ساختن دشوار است. آسان‌تر این است که چیزی را بپوشانی و رویش بنشینی تا اینکه آن را متحول کنی. برای متحول ساختن به یک روش نیاز است و کامل کردن آن روش الزامی است. بنابراین ما راه آسان سرکوب کردن سکس را برگزیده‌ایم، ولی فراموش کردیم که هیچ چیز با سرکوب کردن از بین نمی رود، برعکس فقط قوی تر می شود. ما همچنین فراموش کردیم که سرکوب کردن هر چیز سبب تشدید جاذبه آن می شود. آنچه را که سرکوب کرده ایم وارد لایه های عمیق‌تر آگاهی ما می شود. می توانیم در طول ساعات بیداری آن را سرکوب کنیم، ولی در شب در رویاهای ما خودش را نشان می دهد.